خیلی ممنونم که همچنان با ما همراه هستید. صبح جمعتون بخیر. پارک پردیسان رو زنده و مستقیم از رادیو تهران میشنوید. پاییز فصل هزار رنگه، فصلی پر از زیبایی با درخشش برگ‌های رنگارنگ در نور آفتاب بلندش. در فصل پاییز از سبزی و طراوت درختان کم میشه و طبیعت به رنگ‌های زیبایی آراسته میشه. حتما این فرصت رو از خودتون دریغ نکنید. میگن که این وقت‌ها درختان جنگلی در ارتفاعات کوهستان پذیرای پاییزن و میتونیم جلوه ای از زیبایی های طبیعت رو در بین این درختان به تماشا بنشینیم. اما با صدای باران بریم به سراغ بخش هدیه ای از طبیعت.
هدیه ای از طبیعت.
خانم مهندس حسن خانی بزرگوار، سلام و درود به شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
خوبین؟
امیدوارم حالتون خوب باشه.
سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراهیم.
سلام عرض میکنم.
بسیار عالی، متشکرم که همراه ما هستین. خانم حسن خانی عزیز، امروز چگونه گیاهی رو میخواییم برامون معرفی کنیم؟
خانم شهرام عزیز، امروز به خاطر این که آغاز فصل پاییزه و بهترین زمان کشت زعفرانه، خواستم در مورد کشت زعفران توی خونه صحبت کنم.
چجاله؟
که کار راحتیه.
بسیار
و به راحتی انجام میشه.
بفرمایین.
کشت زعفران هم توی گلدان اتفاق میفته، هم توی زمینه کشاورزی، حتی باغچه ها. در واقع این گیاه زعفران یک گیاه سازگاریه و درسته که گیاه سازگاریه، ولی تو آب و هوای معتدل و رو به سرد رشد خوبی پیدا میکنه.
بله.
و زمان کشتش از مرداد ماه تا اواسط مهر ماهه. در واقع اون کرم یا پیاز زعفران رو توی فاصله 20 تا 25 سانتی زیر خاک، حالا چه گلدون باشه چه زمین زراعی باشه، کشت میکنن. و حتما نکته مهمی که باید دقت کنیم اینه که اون پیاز کرم زعفران رو نباید سر و ته، یعنی قسمت ریشه حتما باید پایین باشه.
بله.
نباید سر و ته کشت بشه. کشش گلدان خیلی راحته، تقریبا یک گلدون بزرگ رو برمیداریم و یک سوم گلدون خاک معمولی، خاک باغچه.
بله.
و خاک باغچه میریزیم و اون پیاز زعفران رو توی گلدون بین 5 تا 10 تا دونه پیاز رو توی اون گلدون میچینیم و دو سوم اون گلدون رو خاک معمولی میریزیم. در واقع گیاهی که به هر خاکی سازگاره و خاکی تقریبا خاصی نیاز نداره، خاک مرغوب و عالی نیاز نداره، همون خاک معمولی باغچه که اصولا شنی و رسیه به درد کشت زعفران میخوره.
بله.
و یه نکته خیلی مهم که در مورد پیاز زعفران بخدمتتون عرض کنم اینه که پیاز زعفران احتیاج به سرمادهی داره. سرمادهیش به این صورتی که شما وقتی که پیاز زعفران رو توی گلدون یا توی خاکی کشت میکنین، باید یه فصل سرما ازش گذشت کنه تا تقریبا وقتی که هوا گرم میشه، بستگی به شهرهای مختلف داره، بین اردیبهشت تا خرداد باید اون سرما رو رد کنه تا اردیبهشت و خرداد گل بده.
بله.
اگر مناطق خیلی گرم سیری باشه و اصلا مرحله سرمای زمستان رو نداشته باشن، اصلا این گل زعفران، گیاه زعفران به مرحله گلدهی نمیرسه و فقط برگ‌های خیلی نازک مثل چمن میده.
بله.
یه نکته خیلی مهم اینه که گیاه زعفران گیاهیه که کم آبه و اصلا نیاز به آبی زیادی نداره، کلن بین 2 تا 3 مرحله آبیاری نیاز داره. یکی روزای اوایل روزایی که کشت میکنیم، و یکی هم آخر، اگر اول مهر پیش میکنیم آخر مهر تقریبا بین 20 تا 30 روز بعد از اولین آبیاری و اولین کش یه آبیاری نیاز داره. و وقتی که وارد فصل بهار شدیم میبینیم که برگ‌های خیلی کوچیک از زعفران مثل چمن از خاک زده بیرون، فقط اون موقع هم یه آبیاری آخر نیاز
یعنی
داره.
در کل مدتی که داره رشد میکنه فقط 2 تا 3 مرحله نیاز به آبیاری داره. چقدر جالب. خوب
الان که الان خیلی روتین شده کشت زعفران توی ایران به خاطر مشکلاتی کم آبی.
بله.
و شهرهای مثل همدان، اصفهان، مشهد که قطب کشت زعفران بوده همیشه.
بله.
و اکثر شهرهای ایران رو به کشت زعفران آوردن به خاطر اینکه خیلی گیاه کم توقعیه، هم از لحاظ خاک، هم از لحاظ آب، هم از لحاظ مواد غذایی.
درسته.
و نکته آخر در مورد کشت زعفران اینه که عمر کشت عمر پیاز زعفران توی خاک بین 5 تا 8 ساله. و اصولا وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که خب اصولا این پیاز زعفران سال اول و دوم اون محصول مرغوب و فراوان رو نمیده و اوج محصول دهی این گیاه بین سال چهارم و پنجمه و بعد از سال پنجم به بعد دوباره محصول دهی این گیاه خیلی کم میشه.
بله.
اون موقع باید حتما پیاز زعفران رو از توی خاک در بیاریم و اون موقع اون پیازه کوچیکی که اون اول کشت کردیم تبدیل بشه شده به مجموعه پیازها. باید حتما اونو جدا کنیم از اون توده‌ای که درست کرده و اونو دوباره کشت کنیم. نباید اجازه بدیم توده خیلی بزرگی از پیاز زعفران بعد از چند سال توی خاک به همون حالت بمونه، چون هم فاسد میشه هم قدرت محصول دهیش کند میشه.
خانم ازنخانی عذرخواهی میکنم بین کلامتونم اومدم، به نظرم اینجا تا اینجا نگه داریم صحبت رو راجع به گیاه زعفران، چون ما دو بخش با شما داریم امروز هم یه مقدار برنامه ما دیر شروع شده، فرصتمون کمتره. اینجا نگه داریم برنامه صحبت های شما رو، بعد در بخش بعدی ادامهش رو ازتون میشنویم. خیلی متشکرم، با تو خداحافظی میکنم. فعلا خدا نگهدار. بریم همراه با شما ترانه پاییز رو بشنویم از آقای حجت الله اشرف زاده.
کنه پاییز عاشقم از پاییز عاشقم پاییز عاشق است برای نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند بنشیند دعا کند تقویم خواست از تو بگیرد بهار را تقدیر خواست راه شما را جدا کند او میرسد که باز هم عاشق کند من خشخش صدای پای خزان است یک نفر در روبروی حضرت پاییز وا کند خشخش صدای پای خزان است یک نفر در روبروی حضرت پاییز پاییز عاشقم از پاییز عاشقم است پاییز عاشقم است برای نمانده است پاییز عاشقم است پاییز عاشقم است پاییز
ده و 13 دقیقه و 12 ثانیه هست. صبح جمعتون بخیر. ممنونم که همراه برنامه پارک پردیسان هستید. ابتدای برنامه نشد که همراه بشیم با جناب آقای عرب شیرازی و سخن سردبیر رو بشنویم، ولی هم اکنون ایشون در استودیو حاضر هستن و میخوان که با ما صحبت بکنن. آقای عرب شیرازی بفرمایید.
خیلی متشکرم. با نام و یاد خدای مهربان خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنم. یاد خوبی ها، یاد ارزش ها رو همیشه گرامی بداریم. به روایتی سال روز شهادت امام رضا علیه السلام هست، زامن آهو سامن الحجج رو خدمتون تسلیت میگم. یواش یواش داریم به آخر ماه سفرم خانم شهرامپور نزدیک میشیم. بله. اما همه این مناسبت ها در کنار هم دیگه، غیر از این که برای ما مضامین عالی اجتماعی داره، ما رو بیشتر به مهربون بودن سوق باید بده. یعنی ما به این فکر بکنیم که ما یه روز به دنیا اومدیم، یه روز هم از این دنیا میریم و چه چیزی از خودمون به یادگار میگذاریم.
بله.
یادگاری که از طبیعت، از خود محیط زیست باقی مونه، تمامش آفرینش و زیبایی و ادامه حیات و رحمته. شما به نقش گیاهان نگاه کنید، به نقش زیستمندان دیگه نگاه کنید.
بله.
بعضیا با دیدن مثلا ارتباط شکارگری حیوانات با همدیگه به خاطر برحال ادامه حیات، یعنی وای چقدر طبیعت بیرحمه فلان و بیسار این صحبت ها، ولی واقعیت اینا منطق پشت طبیعت هست. اینا منطقی هستش که طبیعت ادامه پیدا بکنه، این روند پیش بره. این به معنای خشم و بیرحمی و به نوعی بعضی ها میگن نامردی نیست. این منطقی که در طبیعت هست، همونطور که ما همه زیستمندان رو دوست داریم و بابا از انباری هم ظاهرن پیامک زده بودن، من بیرون بله. داشتم نگاه میکردم. اولا تشکر از ایشون و همه اونایی که ما رو همراهی میکنن. کلاغ هم این همه زیستمندان در کنار همه اونها با ارزشه، چون کلاغ به نوعی رفتگر طبیعت هست. و تو پیامک قبلیشون اگر شما محبت کنید بخونید، خیلی جالبه، راجع به برگ هست. بخونید اینو.
راجب برگ ها هم صحبت کردن. بله، نوشتن که رفتگر هم مرا با نفرت نگاه میکند، انگار ریختن برگ ها هم تقصیر من است.
میدونید این رفتگر ایهام داره، منظورشون کلاغ هست، کلاغی رو درخت نشسته، برگ های درختان در پاییز ریخته و ناره به نگاه کلاغ به خودش صحبت میکنه. بابا از انباری اگر من درست فهمیده باشم، چون توی پیامک بعدیشون گفتن چی؟
در پیامک بعدیشون هم راجع به کلاغ‌ها نوشتن، گفتن که اگرچه که سیاهند و آوازشون خوش نیست، اما انقدر با وفان که شاخه های خشک درختان رو در فصل سرد پاییز تنها نمیگذارن. بعدم پرسیدن که میخوام بدونم کلاغ‌ها غذاشون چیه و اینکه اصلا من میتونم براشون غذا بذارم، کار درستی هست یا نه.
خیلی ممنون از این دقتشون. ببینید چقدر ما طبیعت رو دوست داریم، حتی به ریزکاری‌های طبیعت که حالا این دفعه کلاغ‌ها هستن دقت کردن. بابا از انباری دیگه از شنونده های عزیز و همشهریامون هم که دیروز خیلی برامون پیامک و تلفن فرستاده بودن، صحبت های خیلی جالب دیگه. آقای اشاره کرده بودن به نقش مردم، این که اگر مثلا بعضی از مسئولین کار رو درست انجام نمیدن، ما خودمون مسئولیم.
بله.
ما بیایم کار رو درست انجام بدیم. اینجا من ازشون نمیدونم الان بیدار باشن یا نه، ولی ازشون تشکر میکنم. جمعه صبح بعضی ها مثلا صبح پاییزی هم هست، لذت میبرن از گرمای بستر خواب و خلاصه خواب و طولانی ترش میکنن.
بله.
میکشنش به ساعت 11-12 که البته بعضی ها میگن آقا چرا تا زور خوابیدیم. به هر حال بعضی ها خستن یا لذت میبرن از این کار. شاید شنونده الان برنامه ما نباشن، ولی اونهایی که شنونده برامون هستن عرض میکنم که کلاغ‌ها همه چیز خورن. کلاغ‌ها صابون میخورن، کلاغ‌ها از پروتئین مصرف میکنن، از غلات میخورن، همه چیز میخورن. دقیقا مثل گراس‌ها، گراس‌ها هم همه چیز خور هستن. اینها به نوعی رفتگران طبیعتن. لاشه‌هایی که در طبیعت وجود داره، زباله‌ها، پسماندهایی که قابل مصرف باشه ازشون استفاده میکنن. اما یادمون باشه امروزه بسته‌بندی زباله‌ها به گونه‌ای تله‌آمیز عمل میکنه، یعنی ظروف پلاستیکی از لبنیات گرفته تا مواد دیگه که به حال این ظروف مصرفی رو دارن و معمولاً یه بار مصرف هستن تو طبیعت رها میشن. این کار بسیار خطرناک و بسیار ناراحت کننده و بسیار مضر هست به حال ما، طبیعت و دیگر زیستمندان.
بله.
شغال روبایی که به دنبال خوردن غذا هستن وقتی پسماند گیر میرن، چون انرژی شکار رو دیگه نداره، ترجیح میدن اون پسماند غذای ما رو بخورن یا از اون پسماند اون بسته‌بندی استفاده کنن. وقتی سرش رو داخل یک دبه ماست میکنه یا ظرفی که مثلا غذای بار مصرفه میخواد، برخلاف سرش رو بعد داخل اون ظرف کنه و بخوره و گیر میفته.
بله. شانسی
بله تو فضای مجازی خیلی هست. شانسی میشه که طبیعت گردا، کوهپیماها، اونها که عاشق طبیعتن، خانواده اینا رو پیدا میکنن و جرأت و شجاعت و شهامت به خرج میدن به طرقی خیلی دقیق، جوری که حیوان آسیب نبینه، این حیوان رو نجات میدن، از این بند رهایی میدن. ولی مثلا خیلی از کلاغ‌ها یا گراس‌ها خوششون نمیاد. گراس‌ها به خاطر اینکه به محصولاتی کشاورزی آسیب میزنن، ولی اینها خودشون به یه نوعی هم رفتگر طبیعتن هم باغبان طبیعتن. گراس‌ها زمین‌ها رو شخ میزنن در زمستان و پاییز، این اقدام رو انجام میدن وقتی غذای گیرشون میاد، مثلا آخر پاییز و داخل زمستان، از حشراتی داخل خاک هستن و دانه های گیاهان و غدد ریشه گیاهان تغذیه میکنن. این کار باعث میشه که زمین برای رویش بهاری زیر رو بشه و آماده بشه. اما کلاغ‌ها همه چیز خورن، اونا هر چیزی که پیدا بکنن و بتونن بخورن حتما استفاده میکنن. اللوازم براق خیلی خوششون میاد. اگر جای کلاغ زیاد بشه، بعضی وقتا یه سری لوازمی که دم پنجره ما میذاریم گم میشه. ماهی تنگ تو قرمزمون بهار که هست میخریم، که اونم کار خوبی نیست چون این گونه بومی کشورمون نیست، اینا رو میخرن بعد رها میکنن تو آبهای داخلی. الان بریم ببینید مثلا خیلی از دریاچه‌هایی که ما در کشورمون داریم پشت سد هستن مملو شده از این ماهیای قرمز که در رقابت با ماهیای بومی بسیار موفقن. داشتم اشاره میکردم به کلاغ‌ها. تنگ ماهی رو که پشت پنجره میذارید، یا بعضی از خانم‌ها عادت دارن هوا که خنک میشه مثلا یه سری از میوه ها رو برای اینکه یخچالشون جا نذاره سیفیجات رو میذارن پشت پنجره یا تو بالکنشون میذارن.
بله.
یا مثلا ظروف ترشی و نمیدونم شور قرار میدن. مطمئن باشید که کلاغ‌ها یک سری میزنن. اگر در جایی گذاشته باشید که امنیت اونا تامین بشه و گیر نیافتن، حتما یک سری میزنن. اون ماهی تو تنگ رو میخورن، اون سر به اون سیفیجات که گذاشتیم پشت پنجره و میوه‌ای که گذاشتیم خواهند زد و بسیارم آلوده متاسفانه.
بله.
چون تو زباله‌ها به سر میبرن، یه شعر خیلی قشنگی هم هست از دکتر پرویز خانلری به نام عقاب و کلاغ که اگه دوستان طبعشون رسید اهل شعر هستن حتما اینو مطالعه کنن، جذابیت خاصی داره، اشاره خوبی به اخلاق آزادگی انسان‌ها داره و کلاغ رو به عنوان پسماندخار در مقایسه با عقاب‌ها قرار داده. جالب بدونید ما خیلی از سنت‌ها و تفکرات قدیمون اشتباهه. اگر کلاغ‌ها نباشن، اگر گرازها نباشن، خیلی از اتفاقات بد تو طبیعت میفته و خیلی از حیوانات بیمار میشن. و جالب بدونید اگر باز هم تعادل به هم بزنیم، بیایم دستی به این حیوانات غذا بدیم، وقتی به کلاغ‌ها و گرازها دستی غذا میدین، اونها دیگه وظیفه اصلیشون رو انجام نمیدن و اتفاقی که نباید بیفته میفته. کلاغ‌ها جوجه پرندگان رو شکار میکنن، بچه گربه‌ها رو حتی شکار میکنن و عرضم به حضورتون که خود پرنده‌های کوچک رو شکار میکنن و در رقابت با پرنده‌های دیگه اجازه زیستن به اونها رو نمیدن. گرازها هم وقتی از دست شما غذا بخورن و فربه تر بشن، تعدادشون که بیشتر میشه، یه تبی هست به نام تب برفکی.
بله.
بین اینا شیوع پیدا میکنه و جمعیت اینا رو کم میکنه و بدیش اینه که این تب برفکی میتونه حتی به دیگر جانداران منتقل بشه، به دیگر زیستمندانی که اطراف اینها هستن و باعث کاهش جمعیت اونها بشه و بیماری همگیری مثل همین نشخوار طاعون نشخوار کنندگان کوچک که تو کشورمون شیوع پیدا کرده بیشتر میشه.
غذا دادن چقدر طبیعت سیستماتیک و دقیقه. ما الان به هر یه کار کوچیکی که می‌خوایم بکنیم، شده یه غذا مثلا برای پرنده بذاریم، باید انقدر فکر بکنیم که مبادا این اتفاقات بعدی که شما گفتید بخواد پیش بیاد و بیفته. پس نمیشه واقعا همینطوری دلی برخورد کرد درخت و واقعا
بله در واقع قوانین محیط زیست برخورد کرد. سعی کنید به حیوانات غذا ندید مگر اینکه جانشون در خطر باشه. کلاغ‌ها و حیواناتی که خاصیت لاشه‌خواری دارن، اونها بالاخره غذای خودشون رو پیدا میکنن. این پرنده‌های کوچک آوازخوان هستن که در زمستان‌ها غذایی ندارن و شما میتونید از این ظروفی که در واقع ظروف غذا دادن به حیوانات کوچک هست و آویز میشه در جایی، مثلا در نزدیکی منزلتون توی باغچه‌تون، میتونید برای زمستون‌ها که برف سنگین میاد یا سرمای شدیده یا اونها غذا گیر نمیارن، اونها رو قرار بدین که اینها استفاده بکنن.
بله.
اما یادتون باشه اگر بی‌محابا از روی محبت و از روی عاطفه به گربه‌ها، سگ‌ها، کلاغ‌ها، حتی کبوترها و حتی پرنده‌های دیگه که مد نظرتون هستن به صورت اخص بهشون غذا بدید، باعث برهم خوردن تعادل جمعیتیشون میشید و این میتونه برای محیط زیست اسفبار باشه. خواستم از این طریق هم سخن سردبیر رو در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
بله.
هم این که در رابطه با پاییز، خاطراتی که از طبیعت پاییز دارن، گردشگری که در پاییز داشتن، اتفاقاتی که در طبیعت پاییزی میتونه بیفته. میدونید پاییز فصل کوهپیمایی خانم شهرام.
چقدر جالب. چقدر
خیلی از مردمی که ورزشگاه و روحیه دارن پاییز به کوهپیمایی میپردازن. از طرفی دیدن طبیعت در پاییز یه حس دیگه ای داره. جاده‌های شمال مشتاقانه منتظر مسافرانی هستند که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و بر اساس قوانین حالا وزارت بهداشت، اگر امکان سفر باشه تو این فصل مسافران پاییزی رو مشاهده کنن و در آغوش بگیرن. درختان رنگارنگ شده، صدای نرها و رودخانه ها، دیدن پرندگان و حیات وحش و جاندارانی که در حال در واقع مهاجرت هستن یا خواب زمستانی رو شروع میکنن. خیلی از پرنده ها تو این فصل مهاجرت میکنن. اگر رد پای طبیعت رو دوستان در ابتدا گوش کرده باشن، با صدای پرویز بختیاری عذر میخوام.
رد پای طبیعت خیلی اتفاق خوبیه، برای اینکه آقای بختیاری انقدر دقیق نشانه میدن، آدرس میدن که شاید کسی که هیچ تخصصی هم نداشته باشه به راحتی بتونه پرنده رو پیدا کنه، از صداش بشناسدش، از مشخصات که ایشون گفتن پیداش بکنه.
بله و خیلی ها رو علاقمند بکنه. مثلا نمونهش همین سرکار خانم فشارکی هستن، خانشمی فشارکی، که الان یه دونه گزارش از ایشون آماده است. ایشون از گزارشگران افتخاری ما هستن تو برنامه پارک پریسان. گزارش ایشون رو بشنویم. من یه توضیح خیلی کوتاه پشت این گزارش بدم.
سلام خدمت شنوندگان برنامه پارک پریسان، روز روزگارتون به خوشی. در استان اصفهان هستم، در یکی از بوستان‌های استان اصفهان، و در حال حاضر خدمت آقا پسری هستم که میخوام باهاشون یه گفتگویی داشته باشم. سلام.
سلام.
حالت خوبه؟
شما
به حیوانات غذا میدی؟
غذا که میخوریم خورده نونم ریز میکنیم برای گنجشکا، فاخت دارم یا میخورم به گربه اگه که ماسی سمونده باشه میاد میخور، میریزیم برش میخور.
چه حسی بهت دست میده از این کار؟
احساس خوبی دارم که مثلا یه غذایی دارن که بخورن که انقراضشون کم تر شه.
پس روی جمعیتشون تأثیر میذاره.
خیلی. صد درست.
درسته. و یه سوال دیگه که دارم در مورد زباله هاست، پسماند و زباله و موضوع تفکیک زباله. شما زباله ها رو جدا میکنین؟
بله، مثلا ما تو خونه پلاستیک جدا داریم، برای هر مثلا برای کاغذ جدا، پلاستیک جدا، برای هر چی جداست.
بله. زمانی که مدارس حضوری بود چی توی مدرسه هم این کار رو انجام میدادین یا فقط توی خونه؟
بله، اونجا سطل داشت جدا که تراخوش کن جدا شه.
زباله ها رو کجا میزنی؟ شما خودت میبری یا پدر مادرت میبرن؟ مثلا دم در میذاری، سر کوچه میذاری؟
مثلا اصولا سر کوچه میذارن که مثلا دم در خونی کسی هم که بذاری مثلا زشته دیگه، آبش دامه بود جن داره و خودم هم میبرم سر کوچه.
و میدونی توی شهر شما چه ساعتی باید زباله ها رو ببری؟
بعد ساعتی همون ساعت 11 سنگاره بس، بعد ساعت 9 دست. بعد گور اگه مثلا همون ساعت نذاریم، اگه مثلا بفر ساعت 8 و 9 بذاریم، هم مثلا بقیه میبینن که اون دوزش زشته، هم گور با میان پلاستیک آشغال پر میکنن بود گندش، آباش رو میفته.
بله، و این موضوع بسیار مهم و از اهمیته که به بچه هامون و همینطور دانش آموزا حالا در مدرسه این موارد رو آموزش بدیم، بهشون یاد بدیم. طول موضوعاتی مثل غذا دادن به حیوانا، مثل همین تفکیک زباله و خیلی موضوعات دیگه که حیطه گسترده‌ای داره. کره زمین که امانت دست ما و باید برای آیندگانمون به ارث برسه. هاشمی فشارکی هستم، خبرنگار افتخاری، رادیو تهران.
ممنونیم از خانم هاشمی فشارکی که گزارشگر افتخاری برنامه ما هستن. شما شنونده عزیزی که علاقه به این کار دارید میتونید به پی پردیسان مراجعه بکنید و از این طریق گزارشگر افتخاری ما باشید. اتفاقا دیروز که تلفن‌های شما شنوندگان رو میشنیدم، خیلی ها به مسئله آموزش در زمینه محیط زیست به کودکان اشاره میکردن و اشاره شنوندگان به این دلیلی که این مسئله بسیار مسئله مهمی، حالا که بحث آغاز سال تحصیلی و مدارس هم هست، بدونیم که اگر حالا در دروس مدرسه این مسئله رو ما اونجوری که دلمون میخواست پیدا نکردیم، خودمون به عنوان پدر و مادر وظیفه خودمون بدونیم که در زمینه محیط زیست آموزش های لازم رو به فرزندمون بدیم، چون آینده این مملکت، آینده این محیط زیست ما به دست بچه هامونه. و آقای عرفشیرازی راجع به بحث حیوانات و مسئله پسماندم اتفاقا خانم هاشمی گزارش گرفته بودن که اون بچه هم اصرار داشت که این کار خیلی خوبیه، به حیوانا و به زیاد شدن تعدادشون کمک میکنه. اغلب هم همین فکر رو میکنم متاسفانه.
از توضیحات شما خیلی ممنون. از خانم هاشمی فشارکی بسیار تشکر میکنیم بابت اینکه اینقدر زحمت کشیدن. ایشون مسافر اصفهان بودن. میدونید فشارک یکی از روستاهای بسیار زیبای اصفهان هست، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، از خودشون بعد البته بپرسیم، یه روز باهاشون یه ارتباط زنده میگیریم. فشارک یکی از فشار که در واقع اسمش، ولی در اثر گذشته تاریخ شد اسمش فشارک. فشارک یکی از روستاهای زیباست که دارای چشمه‌های خیلی خوبیه تو منطقه اصفهان، ولی متاسفانه به خاطر فرونشست خیلی از این چشمه‌ها رو از دست دادیم. دارای باغ‌های بسیار عالی هست تو این منطقه، حیات وحش غنی داره. امیدوارم این میگن این ایران عزیز رو انشالله همیشه دعا بکنیم که حفظ بشه، چو ایران نباشد تن من مباد. و واقعیت امر اینه که هر جای ایران که هستید مواظب زیستگاه زیباتون باشید. این زیستگاه رو با خیلی از زیستمندان شریک هستید، اگر اونها نباشن اون زیستگاه نمیتونه پایداری داشته باشه. مثل ارکان، مثل خاک، آب، هوا، تمام اینها مهمه، حتی اون صخره‌هایی که اونجا هستن. فشارک صخره‌های خیلی زیبایی داره، صخره‌های پراکنده در دل طبیعت. یکی از زیبایی‌های فشارک، حالا چون امروز هم جمعه هست و اهل گردشگری هستن،
بله،
مردم عزیزمون بدونن که یه صخره خیلی بزرگی داره که از بالای اون صخره چشمه قطره قطره میاد پایین.
چقدر زیبا.
بهش میگن چک چک، به اون چشمه.
اسمش هم قشنگ.
و یا چک چک هم بهش میگن. کسایی که رفتن فشارک یا فشارک رو دیدن، یکی از جذابیت‌های فشارک همینه. الان هم فصل گردوچینیه خانم شهرامپور.
خیلی
از مردم اونجا در حال گردوچینی از محصولاتشون هستن که خیلی از محصولات خوبی هم اونجا به عمل میاد. شاید باورتون نشه، تو همون محیط فشارک یا فشارک ما زعفرون رو هم داریم و این زعفرون باورتون نمیشه، مثلا چون در خراسان شمالی و خراسان مرکزی و جنوبی هم به عمل میاد، اونجا هم که حالا اصفهان عزیز ما هست اونجا هم به عمل میاد، در کنار خیلی از میوه ها و در واقع غلات و انواع اقسام در واقع گونه های مختلف گردو که مختص به بومی ایران هستن.
آقای عربچی‌دوزی همکار خوبمون آقای خلیل نژاد صدا بردار محترممون هستن، اشاره میکنه راجع به فشارک که میگن قبلا به نام بهشارک بوده، یعنی به معنی شهر کوچک بهشتی، بعدها در گذر زمان به فشارک